عشق هست ببین به رویم نشین و بگویم از این شیدایی در هوایم بمان ای تو آرام جان از نگاهم بخوان شیدایی.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خالق زیبایی ها سلام. با برنامه دیگر از سری برنامه های رو کرد ساعتی و روزی دیگر رو با شما سپری خواهیم کرد. امروز با پخش قسمت پایانی نمایش گل در خدمت شما خواهیم بود. پرویز خطیبی در کودکی به مدرسه سن لویی می رفت. اون در کوچه پس کوچه های لاله‌زار که قلب تپنده تهران اون روزها به شمار می رفت از نزدیک شاهد جریان حرکت های اجتماعی زمانه خودش بود. در بازگشت به دوران کودکی آقای خطیبی می بینیم که اون در سالن گرند هتل کمی پایین تر از خونه مسکونی خودش در لاله‌زار با تماشای نمایشنامه های موعظ و دیوان فکری به نمایشنامه نویسی علاقمند شده و در یکی از سینماهای محله بیشتر از 40 بار به تماشای فیلم دختر لور آقای سپندها میره و در 9 سالگی سپندها رو که جمعیت کثیری از استقبال کنندگان جلوی در سینما مایاکون رو محاصره کردند ملاقات میکنه و حتی با اون دست میده. در همون روزها او پشت بام خونه‌شون رو تبدیل به صحنه تئاتر کرد و به تقلید از حسین خیرخواه، یکی از محبوب ترین هنرپیشه های اون زمان، حسین پسر دلاک حمام محله رو در نقش مشتی عباد در مقابل لنگ های برافراشته حمام به بازیگری واداشت. بعدها که خواهرزاده او سالن تئاتری رو در خیابون لاله‌زار به موعظ و دیوان فکری کرایه میده، پرویز خطیبی هم در نقش یک شاگرد مدرسه در یکی از نمایش های اون بازی میکنه. در کلاس ششم ابتدایی اولین نمایشنامه خطیبی به نام جوان گمراه در جشن فارغ التحصیلی مدرسه به نمایش درآمد و در همون روزها با بهترین دوستش مجید محسنی هنرپیشه نقش اول این نمایش به محلی رفتن که قرار بوده به دستور رضا شاه آلمان‌ها در اون سالن تئاتر و اپرایی بسازن که وقتی میهمان‌های خارجی به تهران دعوت میشن به رسم پایتخت‌های پیشرفته جهان به تئاتر و اپرا برن. البته این بنا بعدها به دلایلی نیمه تموم موند. بعد از شهریور 20 و خروج رضا شاه از ایران بنای نیمه ساز اپرای شهرداری رو خراب کردند و به جاش بنای بانک رهنی رو ساختن. پرویز خطیبی در کتاب خاطراتی از هنرمندان در این مورد نوشته: پیش از آن که بنای اپرا خراب شود، من و مجید محسنی اغلب به داخل آن می رفتیم و خیال بافی می کردیم. مجید برای من شرح می داد که صحنه در کجا قرار می گیرد و درهای ورودی و خروجی در کدام سمت خواهند بود. گاه روی بام بلند آن قدم می گذاشتیم. یک سقف مدور آهنین داشت. بالکن و لوژهای مخصوص و خیلی چیزها که تا آن زمان در تئاترهای ما مرسوم نبود، و روزی که بنا را خراب کردند، من و مجید ساعتها ایستادیم و اشک ریختیم. شاید برای آرزوهای خاک شده خودمان. در دوران وقایع شهریور 20 و زمان اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس، پرویز خطیبی سردبیر و جوانترین عضو تحریریه توفیق با نام مستعار دارکوب با این نشریه همکاری داشت. در اون موقع حسین توفیق به زندان مختاری افتاد و از اون به بعد بیشتر همکاران اون دوران توفیق از ترس حکومت بنوشتن درباره مسائل پیش پا افتاده اجتماعی قناعت کردند. در نهایت پرویز خطیبی با انتشار روزنامه فوکای سیاسی علی بابا به عنوان پیشتازی در طنز سیاسی اون زمان راه خودش رو از توفیق برای همیشه جدا کرد. خطیبی که ابتدا مثل دیگر طنز نویسان کار خودش رو با طنز اجتماعی شروع کرده بود، کمان که در نویسندگی نمایشنامه‌های رادیویی و پیش‌پرده‌هایی که در تئاترهای تهران توسط مجید محسنی، عزت‌الله انتظامی، حمید قنبری، جمشید شیبانی و مرتضی احمدی اجرا می‌شد هم از موضوعات اجتماعی روز الهام می‌گرفت، ولی با انتشار روزنامه حاجی بابا پیشگام طنز سیاسی شد. خطیبی جزو روزنامه نگارایی بود که مدام مورد بیمهری دستگاه سانسور شهربانی و فرمانداری حکومت نظامی بود و هر شماره حاجی بابا که چاپ می شد دو سه روز اول مشکلاتی رو برای خطیبی در پی داشت و مقادیری هول و نگرانی. روزنامه‌های فکاهی اون زمان تا قبل از انتشار حاجی بابا بیشتر به انتقاد و شوخی با بقال و عطار و گرانفروش و کر و لال و شل و چلاق می پرداختن. ولی حاجی بابا به انتقاد از دولت و مجلس و سیاست پرداخت. حاجی بابا در صفحه اول و دوشا دوش دیگر روزنامه‌های سیاسی مثل باختر امروز از مطرح‌ترین و پرفروش‌ترین نشریات روز بود و فراموش نمی‌کنیم که وقتی رزمارا کودتاوار زمام امور کشور رو در دست گرفت، حاجی بابا شمشیر رو از رو بست و با حربه قلم طنز و کاریکاتور با سپهبد رزمارای تا به دندان مسلح در افتاد. پنجمین و آخرین قسمت از نمایش رادیوی گرگ آماده پخشه. بشنوید.
نوشته پرویز خطیبی، هنرمندان رامین فرزاد، مسعود تاجبخش، علی اصغر عسکریان، حمید منوچهری، مهین دیهیم، سرور ایوغی، باقر کریمپور، مهین نصری، حسین امیر فضلی، منیژه زرین، عباس نوروزی، محسن فرید، بهرام وطن پرست. با شرکت و کارگردانی اکبر مشکین.
سلام دوستان و شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. خب میدونید امشب آخرین قسمت این داستان رو براتون تعریف میکنم، اما اجازه بدید قبلا قسمت هایی از گذشته داستان رو براتون تعریف کنم. براتون گفتم که حاج خان پاسبان قدیمی یک شب موقع گشت نوزادی رو از گوشه خیابان پیدا کرد و او رو به خونش برد و به کمک مادرش عزیز خانم اونو بزرگ کرد. چند سال بعد این پسر که اسمش رو علی گذاشته بودن ترک تحصیل کرد و در یک فرش فروشی مشغول کار شد. اما یک روز صاحب فرش فروشی به حاج خان خبر داد که علی 60,000 تومان از صندوق برداشته و فرار کرده. حاج خان که از این پیش آمد سخت ناراحت شده بود، بعد از مدتی جستجو خونه علی رو پیدا کرد و تونست 50,000 تومان از پولا رو پس بگیره و با گلو گذاشتن فرش و گلوبند و سینه ریزه اعظم خانم که دختر جوان همسایه بود و به علی علاقمند بود، پول سرقت شده رو به تاجر برگردوند. اما یکی دو هفته بعد رئیس کلانتری حاج خان رو احضار کرد و بهش گفت که علی کیف پول یک خارجی رو در بانک از دستش قاپیده و فرار کرده. حاج خان که از مدت‌ها پیش ناراحتی قلبی داشت، از شنیدن این خبر به حالت اغما افتاد و به دستور رئیس کلانتری ماموران او را به بیمارستان بردند. خب، حالا گوش کنید به آخرین قسمت این ماجرا.
سلام عزیز جون.
سلام مادر. حالش چطوره؟
خیلی بهتره. خیالت راحت بشه.
الهی صد هزار مرتبه شکر. راستش روز اول که با اون حال دیدمت بند دلم پاره شد.
ماشالله حاج خان امروز صبح یه عالم نون و پنیر و کره و شیر خوردن.
آره، نمیدونم چرا امروز انقدر اشتهام زیاد شد.
هیچ میدونی چند روز قوت از گلوت پایین نرفته؟ تو که ما رو کشتی مادر.
خوش کار کنم عزیزم، دست خودم که نیست.
ببینم مادر، امروز صبح دکتر بهت سر زده یا نه؟
نه عزیز جون، هنوز نیومده.
من دیگه حالم خوب شده، میخوام بیام خونه.
واه، مگه زده به سرت مادر جون؟ تو حالا حالاها باید بخوابی.
عزیز تو که بهتر میدونی من اهلش نیستم، نمیتونم این همه وقت بگیرم یه گوشه بیفتم و تکون نخورم.
داخل دکترها گفتن دست کم یه ما باید استراحت کنی.
ای بابا، من که طوریم نیست، از شماها سعی و سالم ترم. جون عزیز راست میگم.
خب خب، تو رو خدا کم سر به سرم بذار، داشتی دستی دستی خودتو به کشتم میدادی.
این پسر آخرش منو میکش.
اون که خیلی وقت از ما بریده گذاشته رفته، ولش کن دیگه، بذار هر غلطی میخواد بکنه بکنه.
چه کنم که دل بی صاحب موندم رضا نمیش.
خود منم جیگرم خونه آقا، با این بی آبرویی ها چی کار کنم؟
خودتون رو ناراحت نکنین، ایشالله همه ای کارا درست میشه.
بمیرم الهی، این طفل معصوم رو بگو که این همه وقت به پاش نشسته بود.
حیف اعظمه که قسمت علیش، اون لیاقتی همش دختری رو نداره.
آره والا، به خدا قسم اگه دختر خودت هم بود نمیومد ده شبانی روز بالا سرت بیشینه اون با واظبت باشه، چه برسه به یه دختر همسایه.
من که عوضی ندارم بهش بدم، خدا خودش عوضش.
مادر جون حالا دیگه پاشو برو خونه، من خودم پیش آج خان میمونم.
نه از جون، من تو خونه کاری ندارم، شما کارای آقامو انجام میدین، منم اینجا مواظب آج خانم.
آخه من چه کوتاهی در حق این پسر کردم، چطور شد که اینجوری عذاب در اومد؟
ای مادر، ما که نمیدونیم بابا ننش کیان، لابد به اونا رفته دیگه.
نه عزیز نه، من میگم تقصیر من و توه، ما نتونستیم درست بارش بیاریم.
واه چه حرفا میزنی، یا دیگه میخواستی چی کارش کنی؟ من یکی که پیش خدای خودم رو سفیدم، واسه این که از هر جهت سنگ تموم گذاشتم.
خلاصه که عجب کاری که قول معروف میگه ترتیزک کاشتیم که قاتل نونمون بشه، قاتل جونمون شد.
حاج خان اگه علی آقا رو گیر بیارن چی کارش میکنن؟
خب معلومه دیگه، میبرندش محبس گردن ظالم بشکنه. کاش که اون دفعه جلوه حاج اسدالله رو نمیگرفتم و میداشتم بره ازش شکایت بکنم. اگه همون وقت گوش مالش میدادن دیگه کار به اینجا نمیکشه.
از کجا که کار علی آقا باشه؟
کار خودشه، مامورا میشناسنش، بی خودی که راپورت نمیدن دختر جون.
یعنی تا حالا گیرش نیوردن؟
نه، تا امروز که پیداش نکرد.
دیگه نمیتونیم تو این محله زندگی بکنیم. ایشالله حالت که بهتر شد اسباب میکشیم و میریم یه جای دیگه.
خب فایدهش ما دیگه انگشت نمای خلایق شدیم.
خب مادر، من دیگه باید برم به کارام برسم.
برو عزیز، برو، خوش اومد، به سلامت.
خیالتون از بابت هاشخان راحت راحت باشه عزیز جون.
خدا خیرت بده دختر جون، اجالتا خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خوش اومدی مادر، خوش بیم که عذاب خانم دخترم.
بله.
بی زحمت تو اون گنج دست کن، اون کت منو بده.
کتتون رو میخواییم چی کار؟
میخوام بپوشیم.
ایوا، نکنه یه وقت به سرتون بزنه و پاشیم بریم بیرون.
من نخواستم به عزیزم بگم، من باید به هر قیمتی که شده خودم علی رو پیداش کنم، اگر نه ممکنه کار یه طورای دیگه بشه.
مثلا چطور بشه؟
نمیدونم والا، خلاصه اگه من دستگیرش کنم بهتره.
آخه شما حالتون خوش نیست، دکتر گفته نباید از سر جاتون تکون بخوری.
گوشت به این حرفا بده کار نباشه دختر جون. بده من اون کتو، من حالم خوبه، خیلیم خوبه، قبراق و سردمام هستم.
این که میگن دو زناشی به کادون میزنه درست میگن؟ تماشا کن، پسر احمق رفیه یه مش پول خارجی دزدیده، اینا رو که نمیشه خوردش کرد که.
خب چه میدونسته تو چه جور پولیه؟ خیال کرده پول خودمونیه.
تو هم رفی چه توفهی رو به تور زدی.
مگه چشه؟ تا دلت بخواد صاف و صادقی، اینه هو برده میمونه، هر کاری بگی میکنه.
اگه این کار رو انجام داد درسته.
گردنش میذارم، میترسی چی؟
در این که تو درست و فوت آبی جرفی نیست.
توی علی؟
بله منم.
دیدم چه شاهکاری زدی، سرکار عالی مش اسکناس خارجی زدی که هر جا بری خوردش کنی مش دستو میگیرن. راستی که خیلی عالیه.
خب جناب علی راه بهتری بلدی؟
معلومه که بلدم.
علی اون تو هر آسینش هزار تا نقشه داره.
اهلش هستی یا نه؟
اهل چی؟
کار. نصف تو نصف من.
قبول کن به نفته.
تو تا همینجاش تا خرخره تو لجنی. خب پا چرا دست به یه کار گنده تر و پرمنفعت تر نمیزنی؟
تو چه کاری باشه؟
این شدی حرفی. بیا حالا بگی بنشین تا برات بگم. درست گوش کنم این چی میگم. این کاری که در نظر دارم مثل آب خوردنه، فقط عرضه میخواد، یه جو عرضه.
ببین حاج خان، تو بیشتر از اون که باید خدمت بکنی کردی، حالا وقتیه که بگیری بنشینی تو خونه تو استراحت کنی.
جناب رئیس، من از خونه نشستن بدم میاد، اصلا از بیکاری بیزار.
چاره چیه؟ این شطوریه که بالاخره در خونه همه میخوابه. حکم تقاعدت رسیده، میگی چیکارش کنم؟
قربان چرس کنم، اما اگه ممکنه بزرگواری بفرمایید یه هفتش در روزی نگرش.
آخه چرا؟
میخوام پسری ناخلف رو بگیرم و خودم تربیتش
کنم. این کار آسونی نیست، هرچی باشه تو اون بچه رو بزرگش کردیم، اومدیم و تا چشمت به چشمش افتاد پاهات سست شد و دستت لرزید.
نه جناب رئیس، نه، قول میدم نه پام سوس بشه نه دستم برزه. علی دیگه اون پسری که من میشتاقدمش نیست، اون یه سارقه، سارق سارق، مثل همه سارق.
من حرفی ندارم حاج خان، حکم تو یه چند روزی توی کشوی میزم نگه میدارم. اما آخه تو حالت خوش نیست، ضعیف و زرد و زار شدی، قوه بنیه سابق رو نداری.
اختیار دهید قربان، حاج خان همون حاج خان همیشگیه، اینو بهتون ثابت میکنم.
خیلی خوب، ولی فقط 10 روز. 10 روز که تموم شد حکمو بهت ابلاغ میکنم.
از لطفی که در حق بنده فرمودید ممنونم جناب رئیس.
میتونی بری. راستی
بله،
امشب تیشیکت کجاست؟
جلوی دهنه سبز میدون قربان.
هم پستت کیه؟
آژدان علیپور.
خیلی خوب، فردا صبح میبینمت.
با اجازه.
صبح بخیر سرکار.
آقابت شما هیچ میدونه امشب با هم دیگه هستیم.
راست میگی. کجا؟
دهنه سبز میدون.
عالی شد، خیلی خوب شد، از این بهتر نمیشه. راستی حاج خان، شما هرچی باشه دو تا پیرم بیشتر از من پاره کردی، میخوام یه چیزی ازت بپرسم.
خب بپرس بابا بپرس.
میگم که وقتی این لاشخور ماشخورا میان با آدم یه راپورتی میدن همیشه میشه رو حرفاشون حساب کرد یا نه؟
چطور مگه؟ کسی بهت خبری مبری چیزی داده؟
والا یه غلام پادو هست که سابقه داره اما حالا عملی شده و افتاده دوره گدایی میکنه. گاگوداری که من میرسه یه کمکی بهش میکنم.
خب
اونم اگه خبر مبری داشته باشه به من میده.
آها، خب حالا وسط خبر تازه بوده؟
آره، اما راستشو بخوای من باورم نمیشه. میگه قرار امشب یا فردا شب از بالای سقف بازار حجره یکی از تاجرای معتبر رو بزنن. یعنی درست میگه؟
ازش نپرسید تو از کجا خبر داری؟
چرا؟ گفت به من گفتن وایسم دهنه سبز میدون کشید بدم تا هر وقت پست اومد ندا رو بدم که فرار بکنن.
لابد یا خبرهایی هست که باهاش قرار مدار رو گذاشتن. خب نتونست بفهمید طرفاش کیان؟
ازش پرسیدم هزار تا قسم و آیه خورد، گفت اسم و رسمشونو بلد نیستم، یکی دیگر رو واسطه کردم با من قرار گذاشته. به ام گفتن اگه کارشون بی عیب و نقص پیش بره یه صدی به من میدن.
همقدر بهتره رو حرف این بابا حساب کنی. دیدم که اتفاقی هم نیفته. خب چه بهتر، شما که ضرر نکردی. خلاصه شیش دنگ حواستو جمع کن. امشب منم همین دوره برتو دارم.
آره آره، دوتایی با هم دیگه بهتر میتونیم مچشنو گیر بندازیم.
اگه این پسر راست گفته باشه حاضرم اون صدی رو که یارو بهت وعده داده ها از جیب خودم.
عجب.
هم قطار.
بله بله،
خسته نباشی. بی جلو بیده.
قربونه شما سرکار.
ببینم هنوز خبر نبری نشده؟
نه من که ندیدمش، شاید هم اومده و یه گوشه قایم شده که ما نبینیمش.
خیلی خب، بیا بریم با هم تو بازار بزرگ چرخی بزنیم و بیاریم.
باشه، بریم. آی کجایی؟ اینجا پشت این صندوق ها. بیا جلو.
آژانا دوتایی رفتن تا بازار بزرگ یه چرخی بزنن و برگردن.
خب حالا چیکار باید بکنیم؟
بسره
ها
به پاهره میگن.
آره آره
کله پشت بومه تکه دولت گرفته نشسته.
کو من که نمیبینمش.
اگه تو ببینیش که اونا میبیننش. یه دقیقه صبر کن. حالا دیدیش؟
آره 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 دیدم. خوب جایی پیدا کرده.
خب من دلشو از زمین بلا برو بالا. از اینجا میتونیم بریم رو سقف بازار.
خیلی خوب خیلی خوب. تو جلو برو من دنبالت میام. خیلی مواظب باشی.
باشه موزان آشو شد فرار کن.
اگه نتونستم چی؟
این خیالش من یه هفتی دارم.
چی؟ هفتی؟ بایی سبینم. نه من با آدم کشی موافق نیستم.
اینو واسه این مبادا با خودم آوردم. نترس اگه اونا تیر اندازی نکنن منم درش نمیارم.
خیلی خوب. خب رسیدیم روی سقف.
باشه
خب کدوم طرفه؟
نگاه کن نهاش همون جایی که هواکش داره. سوراخ هواکش یه خود گشادتر میکنیم و میریم تو.
پس بجام یالا
گوشت برا باشه. قراره اگه خبری شد پسر بلند بلند آواز بخونه.
ببینم این هواکش رو چه جوری باید از جا کرد.
رد شد و خودم برش بیارم.
اوپو خب باری کلا انگار زور بازوتم خیلی زیاده.
پس چی؟ خیال کردی من آقا فکولی هم؟ تو میری تو یا من برم؟
تو برو تو. من بیرون با میستم مواظبم. راسته در گاف صندوق چه جوری با میکنی؟
ای خیالش به پادوی تجارت خونه پول دادم با موم کلیدشو برام قالب گیری کرد و دادم از روش ساختم.
آه انگار خیلی کار کشتی بسر.
خب من رفتم تو.
وایسا یه سیاهی اون برا دیدم.
یه سیاهی؟
آره
به نظرت اومد. نه جون
نگاه کن داره میاد این طرف.
ای دل غافل آژان پوست.
ای وای
یکی از این دوتا
بیا فرار کن.
نه 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 دیگه نمیشه خیلی دیر شده.
بیار کن هیچ تکون نخوری اگر ناتش میکنم.
مردان کلکشو میکنم.
نه نه چی کار میخوای بکنی مرد؟ سر و صدا رو ننداز.
چاره ای ندارم اگر نگیر میفتی.
نزنش نزنش میگم نزنش.
نیست بیار کن همون دو که هستیم واسه.
نامرد مگه نگفتم نزن.
چرا زدی زیر دستم احمق؟
آخه اون بابای منه بابامه.
شصافت پس تو خبرش کردی ها؟
بابا مواظب خودت باش. اون از
سوختم بی شرف. چرا زدیش؟ وایسا وایسا
بابا بابا
علی پسر جون تو تیر خوردی. خدا منو بکشه خدا منو بکشه. هم قطار به دادم برس. کمک کن تیر خورده پسر. تیر خورده علی من تیر خورده. خودشو فدای من کرده.
کجاست؟ کجاست مادر؟ کجاست؟
کی؟
علی پسرمونه میگم.
تو اتاق عمل.
چی به روزش اومده؟
چی خورد؟
وای خدا منو بکش. تو زدیش مادر؟
من؟
ها
نه عزیز دستم بشکنه اگه من به اون تیر بزنم.
از کدوم بی رحمه بی انصافی این کاری کرده؟
یه نامرد دوز شارلاتان
گرفتیش یا نه؟
نگرفتمش. خب اون به درک واسه.
یا مرتضی علی،